بسم الله الرحمن الرحیم. 350 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 259، سطر 12، استاد انصاری، 22/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الصادق عليه السلام وكل البر مقبول إلا ما كان رعاء إلا ما كان رياء. حضرت صادق عليه السلام فرمود هر کار خوبی مقبول هست، پذیرفته درگاه پروردگار متعال هست، مگر کاری که به عنوان ریا انسان انجام بده نعوذ بالله من. تساوی زل آئق و الادیم فی حرکتن به نفیل الخلع یفی. تساوی زل آئق و الادیم فی حرکتن به نفی للخلع یفی. ام من هما یفرز معاوقن اقل به نسبت ما فی الزمانین حسل. یا به نسبت ما فی الزمانین حسل. ثم اشرنا الى الطبيعي من المكان. نام دي شعراشو نخوندیم. ان الطبيعي مكان طلبا ان قاصر يخرج بنهج اقرب لكل جسم ثم للمركب كان المكان ما لجزء غالب. ثم اشرنا الى الطبيعي من المكان بقولنا ان الطبيعي منه مكان طلب للجسم الطبيعي ان قاصر يخرج اي يخرجه عنه بنهج متعلق بطلب اقرب اي على اقرب الطرق. و فی نسبت الى طبیعی دلالتون علا انه مقتضاها لا انه مقتضل جسمیت المشترکه او الهیولا او الفائل المفارق لاستواء نسبتها الى الجمی لاستواء نسبتها الى جمیع الامکنه ولا انه مقتضا امور خارجت اخرى ازمع قطع النظر انها للجسم ذالک المکان المعین. لکل جسم اسیرین کان او انصرین. ثم للمركب كان المكان الطبيعي ما لجزء غالب اي مكان المركب مكان الغالب من اجزاء غرر في امتناع الخلع. تساوي حذف الياء اكتفاء بالكسره. زي جنس الايق والاديم الايق في حركه اللازم على تقدير الخلاء بالنفي للخلاء يفي ويلزم ذلك التساوي إن معهما يفرز معاوق أي فرد من ذلك الجنس أقل من فرد آخر منه وتكون هذه الأقلية بنسبة ما کلمت و ما موصوفتون بدلون من نسبه فی الزمانین حسله تقریره علا ما فی کتب المتأخرین انهو لو تحقق الخلع لزم ان یکون زمان الحرکت مع المعاوق مساویا لزمان تلک الحرکت بدون المعاوق و لازم ظاهر البطلان. بیان اللزوم انا نفرض حرکت الجسم فی فرسخ مثلا من الخلع ولا محالته یکون فی زمان و نفرضه ساعتا ثم نفرض حرکت ذلک الجسم بتلک القوه بعینها فی فرسخ من الملع ولا محالته یکون فی زمان اکثر لوجود العائق و نفرضه عشر ساعات ثم نفرض حركته بتلك القوه بعينها في ملأ ارق قواما من الملأ الاول بحيث تكون نسبه معاوقته الى معاوقه الملأ الغليظ كنسبه زمان حركه الخلاء الى زمان حركه الملأ الغليظ اي يكون معاوقه الملأ الرقيق عشر أشر معاوقة الملأ الغليظ فيلزم أن يكون زمان الحركة في الملأ الرقيق ساعة ضرورة أنه بله. در باب مكان إنها در باب مكان حكما معتقدن که هر جسمی دارای یک مكان طبیعی هست که مخصوص به خودش هست و اگر این جسم خودش باشه و خودش یعنی لو خلیه و طبعه و قاصری در میان نباشه اون مکان را اختیار خواهد کرد. البته اینها که قائل به عناصر اربعه بودن آب و خاک را ثقیلان می گفتن و هوا و آتش را خفیفان می گفتن و اینها بر حسب بحث هایی که در جای خودش کردن عرض میکنم که معتقد بودن که ثقیلان مکان طبیعیشون مرکز عالم هست که کره زمین باشه به نظر اونها یا مرکز کره زمین و خفیفان مکان طبیعیشون فوق هستش که سطح محدب فلک الافلاک باشه بر حسب نظامی که اونها در نظر می گرفتن و اینها را در نمط دوم شرح اشارات به طور تفصیل ذکر شده. پس لکل جسم طبیعی مکان طبیعی یخصه. جسم تعلیمی هم که البته عارض بر جسم طبیعی هست یا اینکه همون جسم طبیعی هست و فرقشون به اطلاق و تعیینه. پس لکل جسم طبیعی مکان یخصه. ثقیلان مکانشون مرکز عالم که زمین باشه و خفیفان مکان طبیعیشون فوق هستش، فوق سطح محدب فلک الافلاک حساب میکردن، تحت را مرکز عالم که کره زمین باشه یا مرکز کره زمین. به این معنا که آب و خاک اگر قاصری و مانعی در کار نباشه اینها رو به پایین میان و آتش و هوا اگر چنانچه قاصری نباشه رو به بالا میرن، به جوری که اگر قاصری آب و خاک را مثلا به طرف بالا برد پس از آنی که قاصر و مانع برطرف شد این آب و خاک با نزدیکترین راه از نزدیکترین راه خودشون را به مرکز میرسونن، خودشون را به مکان طبیعی خودشون میرسونن که یک میلی در اینها هست و اون طبیعتی که در اینها هست با استفاده کردن از اون میل اینها را به مکان طبیعی خودشون میرسونه. البته مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا به اختصار بیان فرمودن لکن در جای خودش اینها به تفصیل. و این حالا اجسام بسیطه که این چهار جسم را جسم بسیط می دانستن. حالا البته امروز نظرها فرق کرده و اما مرکب چطور؟ حالا اگر جسمی مرکب است از عناصر اربعه، مثلا از ثقیلان که آب و خاک باشه و خفیفان، این مکان چی چیه؟ این هم هر کدوم از اجزا که غالب باشه مکان مرکب، مکان غالب اجزایشه. ببینیم کدام یکی از این اجزا غلبه داره. مثلا در بدن انسان شاید غلبه با آب و خاک، مسلماً غلبه با آب و خاکه، مرکب بدن انسان، بدن حیوان، و غلبه هم با ثقیلان هست، غلبه با آب و خاک هستش. پس بنابراین مکان مرکبی که جسم انسان باشه، مکان غالب اجزای او هست که آب و خاک باشه. لذا انسانم اگر چنونچه پرتشم بکنن به بالا، هنگامی که قاصر و مانع برطرف شد، به طرف مکان طبیعی خودش متمایل میشه و به اونجا میرسه. و مطلب دیگر در اینجا اینه که آیا اینی که آب و خاک، اینها اگر قاصری نباشه و مانعی نباشه، اینها رو به فرود میان، رو به نشیب میان، رو به پایین میان، و همچنین هوا مثلا اگر قاصری نباشه رو به بالا میره، این اقتضا مال چی چیه؟ آیا این اقتضا مال اون موجود مفارقی است که به اذن الله تبارک و تعالی اینها را ایجاد کرده؟ اقتضای اون فاعل مفارق هست یا اقتضای هیولای اولاست که در اینها مشترک هست، یا اقتضای صورت جسمیه هست که در اینها مشترکه؟ اقتضای هیچ کدوم از اینها نیست. برای اینکه اگر رو به بالا رفتن یا رو به پایین آمدن اقتضای اون فرشته و اون موجود مفارقی بود که به عنوان خدمتگزار حق تبارک و تعالی اینها را ایجاد کرده، خب اون موجود مفارق نسبتش به تمام مکانها به فوق و تحت یکی هستش. و اگر بگیم هیولا، هیولای اولام اینجوری هست، هیولا هم نسبتش به تمام امکنه علی السویه هستش. صورت جسمیه حساب بکنیم که مشترکه، اونم نسبتش به همه مکانها علی السویه هست. پس این اقتضا مال صورت نوعیه هست، مال صورت نوعیه آب و خاک هست. و بالا رفتن، میل به بالا رفتن، اقتضاء صورت نوعیه خفیفان هست. اینها مربوط به صورت نوعیه اینهاست، لذا هم مکان طبیعی بهش میگن. یعنی چه مکان طبیعی جسم؟ یعنی مکانی که اقتضای طبیعت و صورت نوعیه جسم هستش. و اما موجود مجرد مکان نداره اصلا، مکان طبیعی که مخصوص او باشه. البته حالا بحث جهت پیش میاد انقریبن که جهت حقیقی همون فوق و تحت هستش، و سایر جهات مثل یمین و یسار و خلف و امام و اینا حالا حسابشو میکنن که چجوری هست. این مطلب تمام شد. مطلب دیگری که در اینجا مطرح میشه امتناع خلع هست. عرض میکنم که چرا بحث از خلع در اینجا مطرح شده، که آیا خلع جایز است یا جایز نیست. حالا تا برسیم به این که خلع یعنی چه، آیا خلع وجود داره یا وجود نداره، آیا خلع جایز هست یا جایز نیست، آیا خلع محال است یا محال نیست، بر تعبیری که بگیم، چرا در اینجا مطرح شده؟ به خاطر اینکه بحث از خلع مربوط به بحث از مکان هست. تعریفی که از خلع خواهد شد، معلوم میشه که بحث از خلع، جواز خلع، تحقق خلع یا عدم تحقق خلع، خلاصه خلع ارتباط با مکان داره. لذا در اینجا مطرح شده، در طبیعیات مطرح شده. عرض میکنم که خلع به دو معنا اطلاق میشه و به یک معنایی هم اطلاق میشه که جامع این دو معنا هست. یه مرتبه میگیم خلع مقصود بعد موهوم هستش، بعد موهوم، خلا یعنی بعد موهوم در مقابل بعد موجود، بعد موهوم. یه مرتبه میگیم خلا یعنی مکانی که خالی از شاغلی باشه، مکانی که خالی از یک جسمی باشه که شاغل اون مکان، اون مکان را در اون مکان قرار گرفته باشه. این دو تا معنا برای خلا. معنای سومی که جامعی این دو معنا میشه اینه که بگیم بله، خلا عبارت است از این که دو جسم با یک دیگر مماس نباشن و وسط اونها جسم دیگری نباشه. این عبارت است از خلا. مثلا دیوارهای اتاق، آقا حالا اذن بفرما حضرت عالی به بنده ضعیف، اذن بفرما تا بنده عرض بکنم. حالا اول الکلام، حالا الف ب، حالا اول الکلام عرض میکنم که در اینجا ما ببینیم که چه میخوایم عرض بکنیم، ببینیم میتونیم عرض بکنیم. خلع یعنی چه؟ خلعی که جایز است یا جایز نیست معلوم بشه، اقلا به عنوان شرح اللفظ، به عنوان ما اشاره هم معلوم بشه که خلع یعنی چه. خلع بعضی یه معناش بعد موهوم، کشش و امتداد موهوم، موهوم هم در مقابل موجود. حالا ببینیم، حالا اول الکلام ولا تعجل. عرض میکنم که معنای دیگر خلع عبارت است از مکانی که خالی از هر جسمی باشه، هیچ، حتی اتر، حتی گاز لطیف، حتی بخار هیدروژن که 16 برابر از هوا هم رقیق تره، هیچ. ببینیم حالا، ببینیم مکانی که خالی از هر جسمی باشه و هیچ جسمی درش نباشه، نه آب، نه خاک، نه هوا، نه گاز لطیف تر از هوا، نه هیدروژن، نه هیچ، هیچ بر هیچ. اینم یکی. آیا همچو چیزی محقق هست یا نیست؟ ببینیم حالا. معنای دیگری که جامع این هر دو معناست عبارت هست از این که خلا عبارت از این معناست که دو تا جسم یا چهار جسم از چهار طرف یا یک جسم، دو جسم باشه که اینها با هم مماس نباشن و بین اینها جسم دیگری هم نباشه، مثل دیوارای اتاق یا دیوارای حوض. این دیوارای حوض، اینها دو تا دیوار، این دیوار حوض و اون دیوار حوض حساب کنیم، اینها با هم مماس که نیستن، بین اینها هم هیچ جسمی نباشه. به این معنا که آب تو حوض نباشه، خاک هم نباشه، عرض میکنم که هوا هم نباشه، گاز لطیف تر از هوا هم نباشه و هیچی نباشه. این آیا متحقق هست یا متحقق نیست؟ عرض میکنم که این به عنوان ما اشارهه که خلع که میگن مقصودشون اینه. لامپ برق، درون لامپ برق، ببینیم درون لامپ برق ممکنه که در درون لامپ برق هیچی نباشه، هیچ، آب کی نیست، خاک هم کی نیست، هوا هم نباشه، به طور که حالا یا میگن هوا هم نباشه، یه جسمی لطیفتر از هوا هم نباشه، نمیدونم هیدروژن هم نباشه، چیزی دیگه هیچی نباشه، ممکنه یا ممکن نیست؟ فضایی که خالی از هر جسمی باشه، جسم هر اندازه لطیف میخواید حساب بفرمایید، 1 میلیارد رقیق تر از هوا حساب بفرما، آیا میشه یا نمیشه؟ عرض میکنم در اینجا اما خلع به معنی بعد موهوم، کشش موهوم، امتداد موهوم، همه ی حکما قائلن بر این که وجود نداره. بعد موهوم یعنی بعد معدوم، خب بعد معدوم که وجود نداره. خلع به معنی بعد موهوم، بعد مویه چیزی بود در اونجا از متکلمین در باب قدم و حدوث که میگفتن زمان موهوم و زمان متوهم. باز متوهم معلوم میشه یه منشه انتظاعی داره، اما موهوم که هیچ بر هیچ، نه حتی منشه انتظاع هم نداره. یعنی خلع به معنی بعد موهوم به این معنا که نه مصداقی داشته باشه و نه منشه انتظاعی. بعد موهوم، خلع به معنی بعد موهوم، آیا متحققه همچون چیزی؟ بعد موهوم متحققه؟ یعنی بعد معدوم متحققه؟ خب معدوم که موجود نیست، اون که همه انکار کردن. و اما خلع به معنای دوم، مکانی که خالی از هر جسمی باشه. ببینیم آیا میشه که درون لامپ برق هیچ جسمی نباشه؟ هیچ حجم داره اما در این حال هیچ جسمی نباشه، هیچ، نه هوا، نه لطیفتر از هوا، هیچی؟ میشه یا نمیشه؟ یا این که خلع به معنای این که دو جسم با هم مماس نباشن و بین اینا هم هیچ جسمی نباشه، دو تا دیوار حوض یا دو تا دیوار خانه در نظر بگیریم، بینش هم هیچی نباشه، نه هوا، نه هیچ. خلع به این معنا مشا این که قائلن بر این که مکان سطح باطن هاویست که مماس با سطح ظاهر محوی است، مشا این که مکان را سطح ظاهر حاوی میدونن، همشون خلع به این معنا را جایز نمیدونن و محال میدونن. و اشراقی این که مکان را بعد مجرد میدونن، بعضیشون خلع به این معنا را جایز میدونن و بعضیشون خلع به این معنا را جایز نمیدونن به معنای دوم. عرض میکنم که پس روشن بشه، مثلا مشایین که مکان را سطح حاوی میدونن، اینها معتقدند بر این که خلع به معنای دومیش، به معنای اولیش که باطله، به معنای دومیش هم به طور کلی باطله. چرا؟ برای اینکه اینها معتقدند که اجسام تعلیمیه، دقت بفرمایید، اجسام تعلیمیه همیشه روی اجسام طبیعیه هست و حرف مشائین برمیگرده به این که جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی نمیشه، عرض بدون جوهر نمیشه، البته در این عالم، در عالم طبیعت. نقص نفرمایید به صور مثالی، صور مثالی که در اونجا کسی بگه که اونجا مقدار داره اما ماده نیست، صورون آریتون من المواد خالیتون من القوت و الاستعداد، نه، در ای عالم، تو ای عالم ماده ای ظلمت کده، اینجا، در اینجا عرض بدون جوهر نمیشه. مثلا این لامپ برق، این لامپ برق یه حجمی داره دیه، این توی درون لامپ برق یه حجمی داره. حالا فضا، البته مشا این فضا را قبول ندارن، یه فضا هم گفته میشه باید درش دقت بشه، کهکشانهایی که در فضا هستند، و الفاظ قشنگیست، چنانچه گای الفاظ همین فلسفه هم قشنگ، هم باید روش هم دقت کرد، با الفاظ که نمیشه ملاعبه کرد. عرض میکنم که این فضا یعنی چه فضا؟ اینها میگن جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی نمیشه، و اصلا خلع به معنی فضایی که هیچ جسمی درش نباشه، یعنی یه فضایی مثلا یه متر، یه فضا لابد بود داره دیه، آخه فضا درون لامپ برق. حالا درسته که لامپ برق به صورت مکعب نیستش، لکن طول داره، عرض داره، عمق داره، طول و عرض و عمق، یعنی جسم تعلیمی آیا بدون جسم طبیعی میشه؟ این جسم تعلیمی طول و عرض و عمق رو چه آمده؟ چه جوریه؟ یعنی به تعبیری یکی از اساتید بزرگ، یعنی عدم اندازه داره، عدم اندازه داره. این طول لامپ برق، خب عدم هیچی که نی، و عدم اندازه داره، طول و عرض و عمق داره، عدم میشه طول و عرض و عمق پیدا بکنه؟ یا هوایی یا جسم لطیفتر از هوا که در درون لامپ برقه طول و عرض و عمق داره. ولی طول و عرض و... اگر هیچی نی طول و عرض و عمق مال کیه؟ عدم طول و عرض و عمق داره، معدوم طول و عرض و عمق داره، ابعاد داره معدوم. چطور فرمایید؟ نه آخه به اگر نمیشه. ملاحظه بفرمایید در اینجا توی این لامپ برق لا شک در این معنا که طول و عرض و عمق داره. حالا که طول و عرض و عمق داره، این طول و عرض و عمق اینها ابعاد، این هم جسم تعلیمیه. این جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی میشه؟ اندازه بدون صاحب اندازه میشه؟ و میشه هیچی که اینجا نیست، هیچ بر هیچه. و هیچ بر هیچ طول و عرض عمق داره، اندازه داره، حجم داره، نیم متره مثلا یا یه سانتی متره. اینا اینجور میگن. وقتی اینجور شد دیگه فضای به اون معنا دیگه در نظر مشو، این فضای به اون معنا دیگه یعنی چه؟ چه جوری میشه؟ عرض میکنم که اینا که باطل میدونن، کسانی هم که قائلن بر این که مکان بعد مجرده، اینها هم بعضیشون قائل به خلع هستن و بعضیشون قائل به خلع نیستن. بسیار باشه، پس خلع نیست، پس خلع باشه. اگر فضا به این معناست، فضا به معنی اجسامه. پس از تالی میفرمایید فضا به معنی اجسامی که جسم تعلیمی هم که اندازه اونها باشه اونها را فرا گرفته. بسیار خوب، پس خلع نیست. پس خلا اگر فضا به این معنا است باشه. اما فضایی که فضا به این معنا که مثلا 10 متر یه چیزی به نام فضا داشته باشیم، 10 متر طولش، 10 متر عمقش، 10 متر عرضش، هیچ جسمی هم درش نباشه، این چه؟ این چه جوریه؟ این چی تو 10 متر طول و عرض عمق؟ این طول و عرض عمق که جسم تعلیمی باشه روی چه آمد؟ عرض بدون جوهر؟ این که نمیشه. حالا عرض میکنم که اینها البته بحثایی هست که مرحوم حاجی علیه الرحمه در اینجا به طور اختصار مطرح کردن و بحثایی هم هست که دامنه‌دار هست، قابل دقته، باید درش بیشتر دقت کرد. اما خب بنده طلبه تازه برای این امتناع خلا یه صفحه هم اینجا نیست، یه 2-3 سطرش کمتره، تا همینش هم بنده حاضر نیستم بخونم. اینم حالا بلایی که انسان بگه حالا والله دی همین که طبیعیات شروع شد دی کسی نمیخونه. او وقت ما میخیم خلع و ملع و زمان و مکان و در 2 صفحه منظومه، اینم حالا خیلی به خودمون چیز کردیم که حالا آمدیم که حالا یک روز مثلا آمدیم و در یک کتاب هم میخیم بخونیم. حالا اونم با بضاعت مزجاتی که ما از معلومات داریم و با عرض میکنم که ضعف تقریر و همه اینها، ای چجور حالا میشه؟ یکی لذا همین طوری و الا. اما کسی که بخواد در اینها دقت بکنه اقلا یکی دوتا کتاب کتب دیگر رو ببینه. خلاصه حالا به اندازه هم یه صفحه و یه صفحه هم که نیست، حالا ما ببینیم تا چه اندازه میتونیم عرض بکنیم. موجودن؟ بسیار. پس خلع نیست، پس فضایی که هیچ جسمی درش نباشه نیست، پس خلع نیست. همین داخل لامپ برقی که حالا یا میگن همین هیچ طول و عرض عمق داره، طول و عرض عمق داره، غیر از دیوار لامپ. دیوار لامپ هیچ، این شیشهش هیچ، اون درون طول و عرض عمق که داره. خب میدونه بله، نه اون حجمی که در درون هست ما کاری به شیشه او نداریم. نه این چجوره؟ هیچ جسمی در اونجا نیست. مشاهین میاد بله، اگر کسی بعد مجرد مکان را بعد مجرد بدونه، خب بسیار خوب، ممکنه بعد مجردی باشه شاغل جسمی هم نباشه. اما اگر چنون چه سطح هاوی شد، چجوره؟ نمیشه. جسم تعلیمی آقا بدون جسم طبیعی در این عالم عرض بدون جوهر میشه؟ نمیشه. حالا برهانی که در اینجا اقامه کردن بر بطلان خلع و معروفه و مشهوره، ایشون هم ذکر فرمودن و اشکالاتی هم متوجه شده، اول برکات بغدادی یهودی برش اشکال کرده، فخر رازی برش اشکال کرده، محقق توسی از این اشکالها جواب داده، نقض و ابرامها شده. عرض میکنم که اینه که اگر چنون چه، اگر نه مگرها، اگر چنون چه خلع متحقق باشه، اسم بدون عائق یا به تعبیر دیگر بدون معاوق، بدون مانع، با حرکت یک جسم با مانع، عرض میکنم که مساوی باشه و تساوی حرکت، تساوی حرکت جسم با عایق که عایقی در راهش باشه و جسم بی عایق، این محاله، پس خلع محاله. اگر چنون چه خلع جایز باشه، لازمه ان تکون حرکت جسم با عایق و حرکت جسم بی عایق مساوی، و لازم و باطل و تالی باطل، و اینم باطله، تساوی حرکت جسم زی عایق با عدم عایق باطله، پس تحقق خلع هم باطل هست. عرض میکنم که جوری که اینها تصویر میکنن اینطوریه که اگر چنون چه ما یک فرسخ خلع داشته باشیم، یک فرسخ خلع باشه که هیچ جسمی در اونجا نباشه، نه آب، نه خاک، نه هوا، نه هیچ، یه متحرکی هم میخواد درش حرکت کنه، لاشه که در این معنا که هیچ عایقی نیست. الان مثل و عایق هم فرق میکنه، برگه الان انسان در خاک نمیتونه شنا کنه. چرا در خاک نمیتونه شنا کنه؟ خب به خاطری که عایق زیاده، اما در آب میتونه شنا بکنه، معلوم میشه عایق کمتره. در هوا، هواپیما بیشتر میتونه پرواز بکنه به خاطر اینکه عایق کمتره. و هیدروژن که میگن 16 برابر کمتر است، یعنی رقیق تر است از هوا، لابد در اونجا بیشتر میشه، سرعت در اونجا بیشتره. خب هرچی عایق کمتر باشه، هرچی مانع کمتر باشه، سرعت متحرک زیادتر میشه. وقتی اینجوری شد، حالا ما حرکت در خلع یک فرسخی در نظر میگیریم و حرکت در یک ملع غلیظی و حرکت در یک ملع رقیقی در نظر. ملع یعنی بسا جایی که پر باشه، در مقابل خلع یعنی جایی که خالی باشه. خلع و ملع که گفته میشه، مثلا حالا فضای پر بگیم ملع، فضای خالی حالا با اشکالی که در خود فضا هست بگیم که خلع. در اینجا یه متحرکی در یک فرسخه از خلع، یه فرسخه که خلع هست، حرکت میکنه. عرض کنم که و همین متحرک با همین قوه، با همین نیرو، با همه خصوصیات در یک ملع غلیظی هم حرکت میکنه. حالا ما فرض میکنیم که حرکت این متحرک با یک قوه مخصوص معینی در این یک فرسخ ملع غلیظ مثل هوا مثلا، بگیم که این 10 ساعت انجام میگیره، حالا بگیم 10 دقیقه انجام میگیره مثلا، بعدن یک ملع رقیقی هم در نظر بگیریم. حالا اینا رو باید از رو بخونیم برای که توضیح هم عرض کنیم، یه وقتی نمونده. ثم اشرنا الى الطبيعي من المكان بقولنا ان الطبيعي منهم مكان طلب للجسم الطبيعي ان قاصر يخرج اي يخرجه عنه بنهج اقرب. سپس اشاره کردیم به مکان طبیعی برای هر یک از اجسام بسیطه، به قولنا طبیعی از مکان، یعنی مکان طبیعی برای هر یک از اجسام چهارگانه ای که دیروزی ها قائل بودن، مکان طبیعی برای هر یک از اجسام بسیطه مکانی است که مطلوب جسم طبیعی است، اگر چنانچه قاصری بیرون ببرد اون قاصر اون جسم طبیعی را از اون مکان. حالا مکان طبیعی اون مکانی است که مطلوب جسم طبیعی است و جسم طبیعی در طلبش هست، در صورتی که قاصری او را از اونجا بیرون ببره، جسم طبیعی در طلب اون مکان هست با نزدیکترین از نزدیکترین راه ها. به نهجن متعلق است به طلبه، اقربا ای علا اقرب طرق که معلومه. و فی نسبت الی طبیعه دلالتون علا انهو مقتضاها، گفتیم مکان طبیعی در نسبت مکان به طبیعت دلالت است بر این، دلالتی است بر این که این مکان طبیعی مقتضای طبیعت جسم و صورت نوعیه جسم است. لا انه مقتضل جسمیت المشترکه اول هیولا اول فائل المفارق لاستواء نسبتها الى جمیع الامکنه. در نسبت مکان به طبیعی به طبیعت دلالت بر اینه که این مکان مقتضای طبیعت است، نه مقتضای جسمیت مشترکه ای که در همه اجسامه و نه مقتضای هیولای اولا که در تمام اجسامه و نه مقتضای فاعل مجرد فرشته ای که به اذن الله تعالی اینها را به وجود آورده. چرا؟ به خاطر مساوی بودن نسبت جسمیت مشترک و هیولا و فاعل مفارق به تمام مکانها. ولا انه مقتضا امور خارجت اخرى، و باز دلالت بر این معناست در نسبت مکان به طبیعت دلالت بر این است که این مکان طبیعی مقتضای امور خارجه از جسم نیست. ازمع قطع نظر انها للجسم ذالک المکان المعین، زیرا که با قطع نظر از تمام امور خارجه از جسم برای جسم این مکان معین هست. سنگ لو خلیه و طبعه رو به پایین میاد. این طبیعیه مکان طلبا لکل جسم، برای هر جسمی مکان طبیعی برای هر جسم طبیعی هستش. اسیرین کان او عنصریا، خواه جسم جسم اسیری باشه که فلکی باشه، خواه جسم عنصری باشه. اینها معتقد بودن. البته جناب آقای انصاری چون اول اشکال فرمودن، ما هم مشغول بخواستیم حالا تقریر کنیم مطلب را، اگر چنونچه جواب فرمایششون عرض کردیم عرض نکردیم، انشاءالله ما را خواهند بخشید، با کریمان کارها دشوار نیست. خلاصه اسیری و عنصری اینها هنوز تو کره ما نرفته بودن که سنگ و خاکاشو بیارن. اینا میگفتن که الجسم عنصری او اسیری، دو جور جسم داریم، جسم عنصری همین زمینی، جسم اسیری جسم فلکی. لذا میگفتن افلاک یا اجسامین جسمن اما با اجسام زمینی فرق میکنن. خب حالا باطل شده، خب وحی منزل که نبوده حرف اینها، خلاصه باطل شده. مثلا اسیری هم که میگن، شاید به اجسام فلکی اسیری میگفتن به خاطر این که معتقد بودن که اجسام فلکی در اجسام ارضی یه نحو تأثیر دارن، لذا میگفتن جسم اسیری. حالا تأثیر اجسام سماوی در اجسام زمینی قابل انکار نیست البته، اما نه به اون جوری که حالا می گفتن، و الا الان گویا معتقد هستن که جزر و مد آب دریاها به خاطر کره ماه هست، کره ماه یه تأثیری در زمین داره که آب جزر و مدی که آبای دریا پیدا میکنه به خاطر تأثیر کره ماهه. حالا در این که اجسام سماوی در اجسام زمین یه تأثیری داره قابل انکار نیست، اما دیالا برو طالع تو در برج فلان پیدا کن، اینها دیگه نه، تو خود میکنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشم نیک اختری را. خلاصه این یکی همی که بعضی میگن ایتری هم که حالا میگن این همون اسیری که میگفتن همونه مثلا، حالا میگن ایتر یه جسم یه گاز لطیفیست نمیدونم. خلاصه ثم للمركب كان المكان الطبيعي و مال جزء غالب. سپس حالا این برای اجسام بسیطه، چون جسم یا بسیطه یا مرکبه که بحثش در همین کتاب میاد، بسائط و مرکبات موالید ثلاثه و اینها. خلاصه سپس برای جسم مرکب مکان طبیعی اون مکانی است که برای جزء غالبش هست. ای مکان المرکب مکان الغالب من اجزائه، تا کدوم یکی از عناصر اربعه در این مرکب غالب باشه، هر کدوم غالب شد این مرکب هم مکانش مکان همون جزء غالبه. غررون فمتناع الخلع تساوه، این تساوی هم تساوه تساوی بوده یا اشهز شده و این کسره هم اینجا نائب منا و قائم مقام یا هستش. تساوه حوز فل یا و اکتفا ان بالکسره، یعنی تساوی. حالا تساوه زی جنس العایق و العدیمه، حالا این چند تا سطر بخونیم بعد این کلمه جنس که ایشون اینجا آوردن چون اشکالی بوده بر متن تجرید از علامه قدس سرو که این حرف را مرحوم حاجی از متن تجرید به حساب همین را گرفته اینجا آورده، اما اشکالی هست از نظر لفظی از نظر عبارت بر متن تجرید و بعض از محشین تجرید جواب دادن. مرحوم حاجی جواب همون بعض از محشین بر تجرید را در اینجا آورده، بجوری آورده که اون اشکالی که بر متن تجرید وارد میشه بر ایشون وارد نشه، ولی بعدش توضیحش عرض میکنیم انشاءالله. تساوه زی جنس العایق والعدیم العایق فی حرکتن به نفی للخلع یفی، مساوی بودن حرکت جسم عایق دار و جسم عایق ندار در حرکت که از خلع لازم میا همی وافی و کافی است به عنوان یک برهان برای بطلان خلع. تساوی زی جنس العایق یعنی تساوی جسمی که جنس عایق درش باشه، حالا سربسته تا بعدش، تساوی جسمی که جنس عایق و مانع درش باشه با عدیم العایق، با جسمی که عایق درش نباشه، مانعی در کارش نباشه در حرکت اللازمو، ای اللازمو صفت از برای تساویه، اون تساوی که این صفت داره که لازم میا بر فرض تحقق خلع، همین تساوی به نفی للخلع یفی، به نفی خلع و امتناع خلع وافی هست. یعنی اگر خلع باشه لازمش اینه که حرکت ذل عائق و غیر ذل عائق مساوی باشه. و یلزم ذلک التساوی ان معهما یفرض معاوق ای فرد من ذلک الجنس اقل من فرد آخر منه. و لازم میا این تساوی حرکت ذل عائق و غیر ذل عائق اگر چنانچه با این جسم ذل عائق و جسم عدیم العائق فرض بشود یک معاوق دیگری، یه معاوقی یعنی فردی از همین جنس معاوق که کمتر باشه از فرد دیگری از این جنس معاوق، حالا چقدر کمتر باشه، و تکون و هذه الاقلیه به نسبت ما فی الزمانین حصل. مثلا حرکت در یک فرسخ خلع را در یه ساعت فرض بکنیم، حرکت در یک ملاء غلیظی را در 10 ساعت فرض بکنیم، بعدم فرض بکنیم یک ملاء رقیقی که حرکت در ملاء رقیق هم در یک فرسخ ملاء رقیق هم در 1 ساعت باشه، حرکت در یک فرسخ از خلاء فرض میکنیم در 1 ساعت انجام بگیره، حرکت در یک ملاء غلیظی مثل آب یا مثل هوا هم مثلا در 10 ساعت انجام بگیره، که نسبت حرکت در خلاء با نسبت حرکت در ملاء غلیظ 1 به 10 باشه، اینجوری باشه. بعد یک ملاء رقیقی در نظر میگیریم، ملاء رقیق یا آب نسبت به یا هوا نسبت به آب یا هیدروژن نسبت به هوا در نظر میگیریم، که رقت و عدم معاوقت این ملاء رقیق، یعنی نسبت رقت و غلظت بین ملاء رقیق و غلیظ به اندازه همون نسبتی باشه که بین حرکت در خلاء و ملاء غلیظ هستش. اون چه بود؟ نسبت بین حرکت در خلاء با حرکت در ملاء غلیظ 1 به 10 بود. در اینجا هم ما همین کار بکنیم، یعنی یک ملاء رقیقی در نظر بگیریم که نسبت عایقداری و معاوقه این خلاء رقیق با خلاء غلیظ همون نسبتی باشه که بین اون حرکت در خلاء و حرکت در ملاء غلیظ هستش، یعنی 1 به 10 باشه. وقتی 1 به 10 باشه، پس مدت حرکت در این عایق رقیق میشه 1 ساعت. حالا که 1 ساعت شد، پس بنابراین حرکت در خلاء که هیچ عایقی نیست 1 ساعت مدتش بوده، حرکت در ملاء رقیق هم که ملاء هست و عایق هست، ولو عایق رقیقی هست اما عایقی هستش، اینم در 1 ساعت انجام گرفته. چرا؟ برای ملاء هستش. ملاحظه بفرما، ما حرکت در خلاء را 1 ساعت فرض میکنیم در 1 فرسخ از خلاء، با همون متحرک، با همون محرک، با همون قوه، با همون نیرو حرکت در 1 فرسخ فضای غلیظ هم فرض میکنیم 10 ساعت باشه. بعدن در 1 ملاء غلیظ، بعدن 1 ملاء رقیق در نظر میگیریم که نسبت رقت و غلظتش با ملاء غلیظ همون نسبتی باشه که بین حرکت در خلاء و حرکت در ملاء غلیظ هستش. و چرا؟ اون نسبت بین حرکت در خلاء و ملاء غلیظ 1 به 10 بود، نسبت معاوقه عایقداری ملاء رقیق با ملاء غلیظ هم 1 به 10 باشه. چرا؟ 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 1 به 10. حالا که اینجوری شد، پس حرکت در 1 فرسخ خلاء 1 ساعت انجام میگیره، حرکت در 1 فرسخ ملاء غلیظ هم در 10 ساعت، حرکت در 1 فرسخ ملاء رقیق هم در 1 ساعت. ملاء رقیق هم با اینکه رقیق هستش اما ملاء هست، عایقه، مانع چیزی که کمه، چیزی که هست کمتره. او بر لازمش اینه که حرکت بی عایق که حرکت در خلاء باشه با حرکت با عایق که حرکت در ملاء رقیق باشه مساوی باشه، و این باطله، پس خلاء هم باطله. چطور؟ نه نیست، نه هیچ، متحرک و محرک نه خیر. چرا؟ متحرک و محرک همه یکی هستن با یک قوه. هیچ، حالا عرض میکنیم، حالا 5 دقیقه بیشتر نیست، حالا دوباره بحث داره، حالا ببینیم. و یلزم ذالک التساوی، و این تساوی لازم میاد این معهما، یعنی با اون حرکت عایق دار و با حرکت عایق ندار فرض بشه معاوقی، یعنی فردی از جنس این عایق که کمتر از فرد دیگری باشه، که را عرض کردیم اون را، چون وقت الان نیست توضیحش بعدن عرض میکنیم. و این اقلیت از نظر عایقی به نسبتی باشه، ما هم موصوفه است و بدل از نسبته، به نسبتی باشه که بین زمانین حرکت در خلع و ملع غلیظ حاصل بود. تقریره، حالا تقریر برهان، تقریره علاما فی کتب المتأخرین انه، تقریر این برهان بر امتناع خلع بجوری که در کتب متأخرین هست، انه لو تحقق الخلع لزم ان یکون زمان الحرکت مع المعاوق مساویا لزمان تلک الحركه، تلک الحركه همون متحرک با همون حرکت با همون قوه، تلک الحركه بدون المعاوق. اگر چنون چه خلع متحقق باشه، لازمش اینه که زمان حرکت یک متحرکی در مسافتی بدون معاوق و بدون مانع مساوی باشه با زمان همین حرکت به عینه در همین مسافت به عینه بدون معاوق. و لازم و ظاهر البطلان، اونی که لازمی ظاهر البطلانه، یعنی حرکت زمان حرکت معاوق دار و معاوق ندار مساوی باشه باطله. فالتالی باطلون و التالی باطلون فالمقدم و مثلو، برای اینکه خیلی هم روشن است. الان ما در زمین نمیتونیم شنا بکنیم، چرا؟ برای که معاوق زیاده. در آب میتونیم چون کمتره. در هوا هواپیما بیشتر میتونه پرواز بکنه و در هیدروژن که 16 مرتبه از هوا رقیق تره مسلماً جسم سرعت بیشتری خواهد داشت. و اگر هیچ معاوق نباشه، هیچ، اصلا هیچ، یعنی یک جسمیه عایقی که رقیق ترین چیزم باشه، هیچ نباشه اصلا، به طور کلی هیچ عایقی در کار نباشه، مسلما در اونجا باید سرعت بیشتری داشته باشه، نمیشه که اینا مساوی باشه حرکتشون. بیان اللزوم انا نفرز حرکت الجس فی فرسخ مثلا من الخلع ولا محالته یکون فی زمان ول نفرزه ساعتا. بیان لزوم این تالی فاسد بنابر تحقق خلع اینه که ما فرض میکنیم حرکت جسمی در یک فرسخ مثلا از خلع و لا محاله یکون فی زمان، لابد حرکت جسمی در خلع در یه زمانی انجام میگیره، در آن که انجام نمیگیره که طرف زمان باشه. ول نفرض هو ساعتا، ما فرض میکنیم که یه جسمی یک فرسخ از خلع رو طی میکنه در یه ساعت. ثم نفرز حرکت ذالک الجسم بتلک القوه بعینها فی فرسخ من الملع، سپس فرض میکنیم ما حرکت همین جسم با همین قوت بعینه در همیه فرسخ از در همیه فرسخ اما در ملع، در مکانی که پر باشه از جسم دیگری. ولا محالته یکون فی زمان اکثر، ناچار حرکت در یک فرسخ از ملع در زمان بیشتری انجام میگیره تا حرکت در خلع. چرا؟ لوجود العایق، چون عایق هستش، حالا آب باشه هوا باشه هرچی که هستش. ول نفرزه عشر ساعات، ما فرض میکنیم حرکت در یک فرسخ از خلع در 10 ساعت انجام بگیره. ثم نفرز حرکته به تلک القوته به اینها فی ملع عرق و قواما من الملع الاول، سپس فرض میکنیم ما حرکت همین جسم را با همین قوه به اینه که هیچ فرقی نکنه، سپس فرض میکنیم حرکت همین جسم را با همین قوت به اینه در یک ملعی که رقیق تر باشه از نظر قوام از ملع اولی. اگر او در آب بوده ای در هوا باشه، اگر او در هوا بوده او در یه جسم رقیق تری. به حیث و تکون و نسبت و معاوقتهی الى معاوقت الملع الغلیظ که نسبت زمان حرکت الخلع الى زمان حرکت الملع الغلیظ. حالا بل اشکال شده، حالا عرض میکنیم انشاءالله اگر حیاتی باقی مون، به جوری که نسبت معاوقت و ممانعت این معاوق رقیق به اون معاوق ملع غلیزی مانع غلیز مانند نسبت زمان حرکت خلع باشه، حرکت در خلع به زمان حرکت در ملع غلیز، یعنی یک به ده باشه. ای یکونو معاوقت الملع الرقیق اشر معاوقت الملع الغلیز، یعنی معاوقت و ممانعت ملع رقیق ده یک معاوقت و ممانعت ملع غلیظ باشه. فیلزم و ایکون زمان الحرکت فی الملع رقیق ساعتن، پس لازمش اینه که زمان حرکت جسم در ملع رقیق یه ساعت باشه، چون معاوقتش نسبت به معاوقت او یک به ده هستش. ضرورت انه اذا اتحدت المسافه والمتحرك والقوه المحركه لم يكن السرعه والبطء اعني قله الزمان وكثرته الا بحسب قله المعاوقه وكثرتها. پس لازم میاد که زمان حرکت در ملع رقیق یه ساعت باشه، به خاطر اینکه این معنا ضروری است که هنگامی که متحد شد مسافت و متحرک و قوه محرکه، او وقت سرعت و بطئی که در حرکت پیدا میشه، یعنی قلت زمانی که حرکت میخواد، یعنی قلت زمان حرکت و کثرت زمان حرکت که همون سرعت و بطئ باشه، نیست سرعت و بطئ یعنی قلت زمان و کثرت زمان مگر به حسب قلت معاوقه و کثرت معاوقه. اگر معاوق زیاد باشه بطئه، اگر کمتر باشه سرعته. فیلزم تساوی زمان حرکت ذل معاوق عن التی فی الملع الرقیق و زمان حرکت عدیم المعاوق عن التی فی الخلع. پس لازم میاد تساوی زمان حرکت ذل معاوق یعنی حرکت در ملع رقیق با زمان حرکت عدیم المعاوق یعنی حرکت در خلع، و این تساوی باطله، پس خلع هم باطله. حالا یه توضیحی راجع به اونجا بود که بعدا عرض میکنم. شنبه انشاءالله خدمتون شرفیاب میشیم.